درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در برنامه سرزمین جاوید. سخن میگوییم در واقع. امروز هم روز جمعه است و روز چهارم آبان هست، برابر با 25 اکتبر. در روزهای جمعه حدود قریب یک ساعت خدمت شما هستم. اینجا کتاب مستطاب شیخ اجل سعدی رو ما باز کردیم. یک غزل مهنوس به چشم ما خورد، این برای شما بخوانیم. بله، ما دگر کس نگرفتیم به جای تو ندیم، الله الله تو فراموش مکن عهد قدیم. هر یک از دایره جمع به راهی رفتند، ما بماندیم و خیال تو به یک جای مقیم. باغبان گر نگشاید در درویش به باغ، آخر از باغ بیاید سوی درویش نسیم. گر نسیم سحر از خلق تو بویی آرد، جان فشانیم به سوغات نسیم تو. نسیم بوی محبوب که بر خاک احبا گذرد، نه عجب دارم اگر زنده کند عزم رمیم. عزم رمیم یعنی استخوان پوسیده. عزم رمیم بوی محبوب که بر خاک احبا گذرد، نه عجب دارم اگر زنده کند عزم رمیم. ای به حسن تو صنم چشم فلک نادیده، وی به مثل تو ولد مادر ایام عقیم. ای که دلداری اگر جان منت میباید، چاره ای نیست در این مسئله الا تسلیم. عشق بازی نه طریق حکما بود، ولی چشم بیمار تو دل میبرد از دست حکیم. سعدیا، عشق نیامیزد و عفت با هم، چند پنهان کنی آوای دهل زیر گلیم. بله، خب این هم از این داستان. اجازه بدید خدمت شما یک خبر محلی لس آنجلس اینجا ابتدا خدمت شما گزارش کنیم، و اون پرده برداری از یک مجسمه کوروش کبیر است. لطفاً تصویرشون رو نشون بدید عزیزم سفر جان. این مجسمه کوروش سالها در حال ساختن بوده به همت آقای آبادیان، دوست عزیز من آقای بهنام آبادیان، و خیلی کسان رو این کار کردن. آقای نیک امینی که میگوین 30-40 سال سابقه مطالعه بر روی کوروش داشته است و اینها، طرح کرده است. و هر شبت که آقای کریس درگا این رو ساختن، خود آقای بهنام هم دست داشته در این کار. دو قسمت هست این مجسمه، یک قسمت پایه دارد و یک خود کوروش ایستاده، و لایحه حقوق بشر هم در واقع که سمبل لایحه حقوق بشر هم در دست او هست. بله، بلندی مجسمه بر روی هم قریب 10 فوت هست. 10 فوت هست، در واقع 6 فیت و 10 اینچ خود مجسمه هست. با پایش قریب 9 فوت و قریبا 10 اینچ هست. بله، این چهرهش نشون میده از بالاتنه مجسمه هست، و خیلی بر روی این کار زحمت رفته. عمدتا از برنز هست، قریب 300 پاوند وزن مجسمه است که روی پایه میاد. پایه از لایه آلومینیومی خیلی ضخیم و محکم درست شده، و این خیلی کار شایسته و بایسته بوده است در حق کوروش کبیر. و در محل روز در واقع 27 در محل در مرکز زرتشتیان در ولی، چون مرکز زرتشتیان در اورنج کانتی هم هست، در ولی پرده برداری میشه تا یک مراسم خاص. بسیاری از علما و فضلا عرض کنم که و بزرگان ایرانی و غیر ایرانی حضور خواهند داشت. ورود آزاد هست، شما هموطنان هم میتوانید تشریف ببرید. برنامه جالبی خواهد بود، بسیار بسیار جالب خواهد بود. و آدرس اینجا هست 6615 خیابان دسوتو و تقاطع فکر میکنم که در کانگو پارک هست، دسوتو و ویکتوری. کسانی که با ولی آشنا هستن این محل رو میشناسن. خیلی 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 رو راست، سر راست هست، یعنی مشکلی نخواهد بود. 6615 دسوتو اونیو کالیفرنیا 91303 روز 27 پرده برداری هست با مراسم خاص و سخنرانان سخنرانی خواهند کرد در باب کوروش. خیلی مراسم جالبی است. این جهان وقتی به مردان بزرگش فکر میکنه، کوروش در صف مقدم ایستاده. هرگز کسی مثل کوروش بیرون نیامده از جامعه انسانی. و میدانید وقتی یک ایدئولوژی گسترش میابه، ما از پیامدهاش میتوانیم بفهمیم که این ایدئولوژی چگونه بوده. از زمینه تفکرات زرتشت البته چنین شخصیتی هم بروز میکند. عرض کردم فقط فرهنگ بودایی است، ببخشید هندویز، هندویی هست، هندویزم که میتواند که گاندی تولید کند. این اسلام عزیز ما از این آدم ها هرگز تولید نکرده و تولید نخواهد کرد، چون زمینش نیست برای تولید. و کوروش مایه افتخار یه شخصیت بین المللی است، فقط متعلق به ایران نیست. همه جهان وقتی میخوان یک کسی رو به بزرگی تشبیه کنن یا از او به بزرگی یاد کنن، تشبیهش میکنن به کوروش گبی. خب قصه کوروش و داستانش و اینا بود دیگه، مفصل تر از اون است که ما اینجا بشه کنیم. فقط گذرا خواستم خدمت شما اطلاع بدم که این مراسم روز 27 برقرار میشود. این یک مطلب. مطلب دیگر این که این روزها میدونید سر و صدا توی اخبار هست همین راجع به همین روح الله، روح الله زم. من داشتم فکر میکردم به این اون چه گفته نشده اصل قضیه است، شاید کسی فکر نکرده به این داستان. و آن این که این مگر چه میکرده، این آقا چه کار مهم میکرده که اینا آدم دزدی بکنن از عراق این رو ببرن، جزان که بین اخبار جعلی که این منتشر میکرده 4 اخبار راست هم راجع به عرض میکنم که فساد رژیم و فساد سپاه پاسداران و اینها هم بوده. اینا وحشت کردن از این داستان، وحشت کردن از این داستان. همه برمیگرده به نفس دیکتاتوری، وگرنه این گرفتن از چه؟ اصلا دولت نباید سری داشته باشه. حالا اون اسراری که مربوط به امنیت ملی هست البته داستان دیگر است، اما هر کار دیکتاتور میکنه سریه. خدمت شما عرض کردم که دیکتاتور پشت درهای بسته نشسته 24 ساعت داره توطئه میکنه برای کشتن آدم ها، برای سرقت اموال مردم، برای طرح و نقشه‌ای که ضد منافع ملی است، این همه چیز میکنه و هیچ توضیحی نمیده و هیچ سوال جوابی هم نمیکنه و هیچ کس هم از اون مطلع نیست. آره؟ به همین دلیل هم اول کاری که استبداد میکند این است که روزنامه ها رو تعطیل میکنه. روزنامه تعطیل. چیزی به نام بیان آزاد نیست، چون روزنامه عرض کردم دستگاه تصفیه رژیم هست، دستگاه تصفیه رژیم هست. این امپراتوری آمریکا رو روزنامه ها نگه داشتن و برای اولین بار در تاریخ آمریکا چیزها عجب و غریب در عصر حاضر گفته شده که شما روزنامه ها شما دشمن مردم. و این خیلی مضحک، بی اندازه این سخن مضحک است دوستان. در مقطع مشروطه ما یک روزنامه داشتیم به نام حبل المتین، در هندوستان چاپ میشد و اخباری که آزادی خواهان نمیدانستن از حبل المتین میگرفتن، چون آدمهایی داشت که میگفت مینوشتن دروغ هم نمینوشت. ممکن بود در حق یک کسی اغراق و مبالغه باشد، اما دروغ نمینوشت حبل المتین. یا فرض کنید سوره اسرافیل دروغ نمی نوشه، روزنامه سوره اسرافیل دروغ نمی نوشه و روزنامه یک حیثیت و اعتباری داشت و داشت کمک می کرد به گسترش، در واقع گسترش دموکراسی که ما در حسرت این دموکراسی جگرمان داره دود می کند. آقا ما ایرانی ها می شنیم سینه می زنیم به یاد رژیم سابق، رژیم سابق سینه می زدیم به یاد عصر مشروطه، در عصر مشروطه قبلش سینه می زدیم به یاد صفویان، در عصر صفوی حتما سینه می زدن یک عده به یاد روزگار بایسنقوری، در زمان بایسنقوری سینه می زدن به روزگار قبلی تا می رسیم به اونجایی که سینه می زدیم برای روزگار ساسانی. و چرا این کار ما می کنیم؟ چرا عقبگرا هستیم؟ به خاطر که هیچ امیدی به آینده نداریم، هیچ طرحی برای آینده نداریم، هرچی کوشیدیم به جای نرسیده، به جهتی که نفس کوشش هامون باطل نبوده ولی نوع کوشش ما وجهی که کوشش کردیم باطل بوده، باطل بوده، از یک وحدت نیرومند برخوردار نبوده، یه خارجی چیز کرده، دخالت کرده، چهار تا لگد هم این اون زدن، اینها سرنگون شد، سرنگون شد و ما در حسرت این آزادی و روزنامه آزاد داریم میسوزیم. بله خب این آقا اومد این حرفا رو زده و هر چه زمان میگذرد لایه‌های فساد و جنایت در پشت پرده‌های استبداد روی هم انباشته‌تر انباشته‌تر می‌شود، به وجهی که در واقع هر روز دیکتاتور نگرانتر و نگرانتر می شود و میزان در واقع خشونتش رو و سرکوبش رو بیشتر می کند، حلقه استبداد تنگتر می کند که نکند که رازش برملا بشود. وگرنه این آدم چه گفته بود مگه؟ شاسان چون یه عده پاسدار رو رسوا کرده بود که خودشون داده بودن بهش می رسوندن، حالا اونا رو هم حتما رفتن دستگیر کردن و اینها. و این وجه در واقع حکومت و این وجه دولت در واقع در شأن ملت ایران واقعا نیست، این تنها نوع خودش هست. این چون میدونید که دیکتاتوری و چند نوع، خود دیکتاتوری موجود منحوسی است، یعنی وقتی دیکتاتور داره راه میره شما بهش نگاه کنید ببینید که با چه تبختری و با چه غروری داره راه میره، یه موی زلم زیمبو هم آره آویزون میکنه یا آویزون نمیکنه اگه لباس شخصی تنش باشه، طوری که داره نفاده و ناز میفروشه به زمین و به خودش بسیار مطمئن. و بعضی این دیکتاتور هم خیلی هم باهوشن، تیزبین و باهوش هستن و هیچ گونه در واقع حس سمپاتی یا امپاتی نسبت به هیچ کس ندارن، همه جنایت ها گردن این هاست و مسئولیتی هم قبول نمی کنن، جواب هم به هیچ کس نمیدن، هیچ پرسش و پاسخ اینا نیست. این کاخ سفید موظفه که هر روز گزارش به مردم بده، هر روز، هر روز خبرنگاران چیز جرایت جمع میشن اونجا سوال میکنن، باید جوابگو باشه به مردم چون دولت کارمند مردم است. برای ما فهم این داستان ها خیلی 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 مشکل است واقعا، چون ما پروردگان استبداد هستیم، متاسفانه دائم ترسیدیم، شبا لرزیدیم، پشت سرمون نگاه کردیم، هی بچه همون گفتیم آقا از این حرفا نزن، تو مدرسه نری حرفا رو بزنی، این چیزا رو ننویسی، ولان تا به این روزگار گرفتار شد. روزی که، و تحمل هیچ کس رو هم ندارن، هیچ رقیبی رو، روزی که انقلاب شد و دکتر بختیار آمد و اینها، یک روزی قرار میگذارن که بدن سر قبر مرحوم دکتر مصدق، میلیونی آدم میاد بیرون. خمینی نتوانست تحمل بکنه که آقای مش استخوان پوسیده فلان اینها، امروز دو نفر را نمیدن، سه نفر شما برید احمد آباد را نمیذارن، باید یک نفر برین، یک نفر بره اونجا نگاه بکنه، برگرده نفر دوم زیر نظر پاسدار بره بره اونجا به قبر یه آدم مرده نگاه کنه برگردتون. این دوستی برام میگفت که پزشک هم از خودش هم هنوز مشکلاتی که بر اثر چوب و چماق پاسدارا داشته اینها همراهش هست، درد کمر و اینها. بله، یک مقاله میخونم راجع به روانشناسی استبداد و خیلی جالب بود. حالا مصطلحات عرض کنم که روانشناسیش رو اینا رو که مثلا خاطرم نمونه همچی چیزی، اما نوشته بود که ژن 30% از سفیدا تهاجمی و جنگیه، یعنی میل به استبداد درشون هست. و عجیبی که نوشته بود 60% چینی ها ظاهرن آدم های آرامی هست، اما نوشته بود که 60% ژن سواد چینی اگریشن داره، یعنی برای جنگه. و این حالا یک بحث روانشناسی کرده بود از نظر ساختار مغز و این حرفا که با این داستان ها مربوط است به علم روانشناسی، چون اینا رفته بود آقا روی حرکات چند نفر تحقیق کرده بود، یکی روی ماهو بوده، یکی روی صدام حسین بوده، یکی هم روی معمر القذافی اونجا، و یک مقاله روانشناسانه نوشته بود. بعضی نکاتش به نظر من خیلی جالب بود، گفتم خدمت شما عرض کنم. این دیکتاتور، واژه دیکتاتور اینا، این واژه در واقع لاتین هست، دیکتاتور، و اولین بار در روم قدیم اینها یک قاضی انتخاب میکردن و بهش میگفتن دیکتاتور. مدتش هم کوتاه بود، خیلی مدت قضاوت این آدم کوتاه بود تا یک کسی دیگه بیارن، بهش میگفتن دیکتاتور. و بعد اطلاق شد برای حکومت‌های مطلق العنان، مثل همه حکومت‌هایی که ما دیدیم و به انواع و اقسام اینها هستن، این برادران دیکتاتور، به وجهی که می شود گفت امروز با توجه به این که جنبش دموکراسی و گسترش دموکراسی بعد از جنگ دوم باز آغاز شد، از یک سو هم البته جنبش چیزهای دیگه، و اخیراً به خاطر این دست راستی ها و اینها میلی به دیکتاتوری و حرکات به سوی دیکتاتوری اینا هم هست، و متاسفانه چنین است. مشرق زمین به خصوص در این قاره آمریکا که ما هستیم به جز یکی دو جا در آمریکای جنوبی، اینا دموکراسی ها هستن، قوی و ضعیف دارن دیگه، ما سمی دموکراسی هم داریم اینا، ولی مشرق زمین حالا از جنشونه نمیدونن داستان چی هست. در چین که اصولا به مردم تعلیم کردن آقا این دموکراسی اصلا مال ما نیست، این یه چیز غربیه، به درد خودشون میخوره، ما امپراتور داشتیم، حالا باید امپراتور داشته باشیم. و دیکتاتور چین همینطوره. و واقعا این الان به یاد اومد خدمتتون، یه داکیومنتری من دیدم مخفی گرفته بودن، چندین ده هزار مسلمان از دستاشون از پشت بسته نشونده بودن به زمین، بالا سرش دو تا چینی ایستاده بود با یک حالت توهینی، وحشتناک بود رفتار اینا با مسلمان بیچاره، فقط به جرم مسلمان بودن اینا رو تو یک پادگان‌های بزرگ نگهداری میکنن و با چه وضعیت اسفناکی. و جمیع مسلمین جهان هم میدانند، رئیس مسلمین جهان هم که خود ما هست، رهبر مسلمین جهان هست، اما نمیدونم این رهبر مسلمین چرا از ایران بیرون نمیاد، از ترس پلیس های بین المللی سلوت آلمان ها و اینها دنباله کار دادگاه میکنست، چرا نمیاد بیرون، برن سری به این مسلمان های بیچاره بزنه، سایه استبداد استخوناشون داره خورد میشه. خیلی خیلی صحنه های فجیعی بود از رفتار اینها، دستا بسته سرا به طرف زمین، لختشون کرده بودن از سینه بالا، خیلی خیلی اسف انگیز بود. بله، امپراتوری چین، اجازه بدید که
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
بله، با درود دیگر هموطنان گرامی، در باب دیکتاتوری صحبت میکردیم. در این ماجرای آقای دونالد ترامپ و موضوع اوکراین و اینها، یه چیزیست که به نظر ما خنده آوره، چون ما دیدیم که یه 40 نفر از زندان میارن، دست بسته میبرن، سینه تپه ها میکشن. آخون یا آقای رئیسی و اون سه چهار تا حاجی میگه بری بکشید، یا 5000 نفر میکشن. هیچ تکونی نمیخوره، قانونی زیر پا نرفته، مشکلی نیست. و وقتی که نگاه میکنیم میبینیم زنده ایم در جامعه ایران، خدا رو شکر میکنیم زنده ایم. اینشون ضمن عباراتی که میگفته است یه ذو به کار برده، THOUGH، یعنی علا کل هازا، یعنی در جزء 29، یعنی however، یعنی که عرض کنم که در ضمن چسبیدن به این در ضمن و از این کلید سوء نیت آقای ترامپ میدونن، در این که این کمک هایی که سنای آمریکا کرده به اوکراین، 390 میلیون دلار که بعد اون بیاد با این پول از خود این اسلحه بخره یا هرچه، این سوء نیتش از این علا کل هازا اما بعد اینا ظاهر میشه. خب این برای ما دیکتاتور زده ها که آدم خور در روز جامعه در روز داره آدم خوری میکنه اونجا، این یه چیز خیلی خنده داره. خب رئیس جمهور با یک کلمه با یکی که گفته آقا در ضمن مثلا فلان کار بکنین، که چیزی جرمی مرتکب نشده، خنده داره، برای ما قابل درک نیست. عرض کردم چین وقتی که آقای ماو دید، آقای نیکسون انداختنش بیرون، با فضاحت تمام انداختنش بیرون، هواپیما فرستاد آقا رو برد و گفت بالاخره آقا شما رو چرا اخراج کردن؟ گفتن که هیچی آقا، سوزیش دادن در گوشش آقا، یه ضبط صوتی پردن. گفت ضبط صوت؟ چون خب برای آدمی که یه روز 10,000 نفر داد و تیربارون کرده بودن، مثلا ضبط صوت یعنی چی؟ مثلا ضبط صوت گذاشته در رکورد شمالی. و دیکتاتور، حالا دیکتاتوری انواع داره، انواع و اقسام داره، در واقع اتوریتریان، توتالیتریان، میلیتری دیکتاتورشیپ، انواع و اقسام داره. پرسونالیست کایند آف ارز کنم که دیکتاتوری که حالا من اشاراتی میکنم از تجمع متنفر و منزجره، هر نوع تجمع به جز بعضی دیکتاتورشیپ ها که توضیح کوتاهی میدم، مردم رو ایزوله و اتمیزه میخواد. ایزوله و اتمیزه، اتمیزه یعنی که هر فردی بره و بیاد، یعنی با هیچ کس هیچ گونه اختلاطی نداره. تجمع چه بود؟ جمع شیم دوره هم تو خیابون رو اعتراض بکنیم یا اعتصاب بکنیم، این حرفا نیست. هر یکی یه ایندیویدوال هست، گوش به فرمان، چشم بر حکم و گوش بر فرمان، بده و بیاد نون سنگکشو بخوره. آره؟ و آدم ها از هم فاصله میگیرن و رفته رفته اتفاقی که میفته یه اندیشه های بزرگ محو میشه از جامعه. و نشاط، من یه عکسی از عارف قزوینی دیدم، باورم نمیشد این عارفه. من به شما هم نشان خواهم داد، باورتون نمیشه بود که این همون عارف قزوینی است که ما میشناسیم. لباس اروپایی به تنشه، با یک زیبایی پر نشاط، چشمانش پر امید، مال روزگار قبل از استبداده که این مرد فکر کرده یه چیزی میشه. بعد در همشکسته میبینیمش در همدان، در یه قهوه خانه اونجا گرسنگی داره میکشه، از اون عکساش داریم. اینا اتمیزه، موتی و ایزوله. یعنی هر کسی بره سرش تو فکر قرمه سبزه خودش باشه و بره و بیاد صحبت سیاسی و تجمعات و اینا رو مطلقا و ابدا اجازه نمیدن. همین رژیم عرض کنم که تیوکراسی ایران همینه. خمینی که آمد من نمیدانم ما که بودیم و چه فکر کردیم که جمهوری اسلامی آره یا نه 99% رفتیم رای دادیم. اینا از ناآگاهی بود دیگه، ناآگاهی و بی‌توجهی. آمد گفت حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله. حزب گفت ما معنی نداره، تحزب و تشکل نمیشه یعنی چی. و این دیکتاتور ها منتالی خرابه بعضشون، به محض اینکه یک اطرافی ها رو ضعیف دیدن و عرض کنم کسی در میدان نبود و یه مبلغ هم پول جیبشان آمد و چند نفر هم تملق گفتن، شروع میکنن نقشه های صحنه‌های بزرگ بکشن. این کتاب دونکیشوت آقای سروانس واقعا روانشناسی دیکتاتور مالی خولیایی، چون دیکتاتور غیر مالی خولیایی هم کم هست در زن، اینا مگالومنیا هستن. مگالومنیاک یعنی کسی که چیزی نیست خیال میکنه یه چیزیه، تصور قدرت بزرگ داره، تصور قدرت جهانی داره که دنیا رو بگیره. مثل سید علی امروز واقعا یه منیاک، مگالومنیاک. گفته بودن که سید فلان زن بی خودی کشتن یا حالا هر حادثه این طور، گفته است که برای رسیدن به قله ها از این دست انداز ها هم هست عزیزان من. کدام قله؟ داستان جان انسان هیچ ارزشی نداره، یعنی عددی است. یک نفر که کشته شده هیچ اهمیتی نداره، یه نفر کشته شده چه اهمیت داره در مقابل اندیشه های بلند ما که همون برخواسته از همون ذهن مگالومنیاک است. خب الکوشوزه داره، اهمیتی نداره، چه اهمیتی داره یک نفر کشته شده، ما اندیشه های بزرگ داریم. و تو وطن ما مرتب از این ذهنیت های تکرار شده. شما دیکتاتور خاضع و خاشع نمیبینید را بیفته تو کوچه های ایران، سر بزنه به دهات ایران، بره در این چیزهای حلبی آباد ها ببینه این ملت چه میکشه، بره مثلا دوردست های کردستان با اون فقری که همواره حاکم بوده بعد اونجا و سیستان و همه اطراف این مملکت. فقط همه اتفاقات تو تهران میفته، دیکتاتور هم جاش تو تهرانه و از همونجا هم قضاوت میکنه راجع به جهان. در باب زندگی ابراهام لینکلن یک صحنه، دو صحنه تو ذهن من مونده از تاریخ زندگیش، که البته صحنه خیلی زیاد داره. مرد بلند قامتی بود با اون سیلندر، کلاه سیلندری رسمی پرزیدنتی که دیگه حالا کسی سرش نمیذاره، راه افتاده تو کوچه ها، کسی نمیدونست این کی هست. اون زمان محل سیاهان رفته بود ببینه چه خبره. بعد مردم یه مرد بلند قد دیدن با یه لباس خیلی اشرافی، مرتب دستش داره به رو سینهش تعظیم میکنه. به این خانواده سیاه میشنن دم در با هم حرف میزنن، سنتشون اینطوری بوده. خانم های سیاه پوست با بچه هاشون اینا داره خم میشه مقابل این، داره خم میشه مقابل اون و نگاهی میکنه و رد میشه باره هر کجا هست میرسه دستش روی سینهش. ما هیچ دیکتاتوری رو سراغ نکردیم که از این صفات داشته باشه. مایه ننگ میدونستن فقیر و بیچاره رو، مایه ننگ بزنید با شما بزنید کنار. یا امروز اصلا اهمیتی نداره، 60% فقیر مردم ایران اهمیتی نداره، دنبال اندیشه های بزرگ هم همیشه دیکتاتور های ما. و عجبه حالا گرفتاری اینجاست که چیزی هم دستشون نیست، کاری هم نیستن، قدرتی هم نیستن، هیچی نیستن واقعا. یعنی بدون فروش نفت و خرید و خرید غذا و برنج و نمیدونم همه مشکلاتی که مردم لازم دارن نمیتونن زندگی بکنن. یعنی اندیشه های حماقت آمیز همیشه در ذهنیت اینها هست. بله خدمتتون عرض میکنم که ما یه نوع دیکتاتوری داریم میگن توتالیتریان. توتالیتریان این است که یکی از یک حزبی چیزی بیرون میاد و یک جایی به نام عرض کنم که مجلس خصوصی دارن، مثل همون چیزی که روسا داشتن، جمع میشنه با هم حرف میزنن چانه میزنن و اینها. اینها در واقع یک حزب ارگانایز دارن معمولا خاصیتاشون، که این رو هر موقع بخوان همه نهادها دست اینهاست، فرمان هم از اونجا میاد و هر موقع بخوان اینها رو میکشن بیرون در طریق حصول اهداف ایدئولوژی ازشون استفاده میکنن. توتالیتریانز روزنامه و این صحبت ها نداریم، اگر هم هست قلابیه و در واقع مبلغ دولته یا مبلغ ایدئولوژی، هرچی دولت بخواد اینو چاپ میکنه. این روزنامه های آمریکایی رو نگاه کنید ببینید از بام تا شام حلاجی وضعیت کاخ سفیده، چون حساسیت نشون داده ملت نسبت به چیزهایی که گفته میشه در روز. میدونید اتوریتریان یعنی اتور از اتوریتی میاد دیگه، یعنی در واقع یک حکومتی که حکومت زوره و اجازه اون نوع حزب و این حرفا رو نمیده. کسی هم که اون بالا نشسته دیکتاتور مطلق است با رفقاش و اینها، و معمولا اگه هر کسی هر جایی یه شغلی داره یه جوری قوم کشی داره با اینها. همچنین از میلیتری دیکتاتورشیپ یعنی دیکتاتوری نظامی. دیکتاتوری نظامی یه نظامی نشسته در صدر، هر جا میری نظامی میبینی. میری مثلا ورز کنید که ورود نخود لوبیا یه سپهبد نشسته اونجا، میری تو سازمان نمیدونم ورزش میبینی یه سپهبد رئیس ورزشه، ای بابا. سرلشکر برنج داره باره، رئیس واردات برنجه سرلشکر. این یکی از احمقانه تر اینجاست و همه اینا با هم به گونه ای رفیقن یا قوم و خویشن، هر کس هر جایی هست. از این نوع آمریکا پرورش میداد در این پاناما و اینها، میذاشت برای آرژانتین و جاهای دیگه این از این نظامی ها اونجا حکومت میکردن و در واقع زیر سایه ارباب بزرگ اینجا زندگی میکردن به خوشی و خرمی و افتخار زندگی میکردن. دیکتاتوری نظامی در خاورمیانه محمد قذافی رو داشتیم، صدام حسین رو داشتیم اگه یادتون باشه، خودمون بودیم و خیلی جای دیگه تو آفریقا هم همینطور. دیکتاتوری نظامی یعنی در واقعی که اسلحه و انبار و اسلحه نه تنها دست ماست، استفاده هم ازش بردیم، نفس نکشید که ما نفس شما رو میبریم. دیکتاتوری شخصی هم که اتفاق میفته، بله، مثل همین دیکتاتور برزیل که از حزبی چیزی از طریق یک کودتای چیزی یک شخصی میاد و میشه دیکتاتور. نظامی هم نیست، اما رفته پس 4 سال بگذره هر کس هر جاش صاحب شغلی هست قوم خویش این آقاست. الان در ایران واقعا هر کس هر جای یه کاری هست قوم خویش دیگریه. حالا ما برادران لاریجانیش میشناسیم، ولی وقتی خوب این بیوگرافی ها رو نگاه میکنید ببینید همه به هم متصل هستن و همه عرض کنم که خیش و قوم یکدیگر هستن و این به اون زن داده، اون خواهر اونو گرفته، اون دختر اونو گرفته. یه اولیگارشی خیلی زشتی درست شده است در اونجا و اساس دموکراسی، اساس دموکراسی که پایه‌هاش بیشتر از 300-400 سال است، حالا از قدیم یونانش هم من میگذرم، یه 70-80 سالی در آتن بود، معتقد شدن به حقوق افراده. یعنی افراد در مقابل قانون همه با هم برابرن و این خیلی خیلی زیباست و کاملا در کشور ایالات متحده این البته 100% من نمیدونم، چون اینجا پول خیلی نفوذ داره اینا، اما قانون سخن آخر رو قانون میگوید. یک قانون اساسی خیلی کم حجمی هم داره که میلیون ها صفحه از این تفسیر شده و شاخه به شاخه هر قانونی تصویب میشه بازی برابر این داستان باشه. این گزارشی که از مالر، گزارش مالر رو میدونی، یعنی یه جایش سیاه کرده بودن، بله؟ وقتی گزارش رو به سنا دادن که اول یه مختصری ازش رو دادستان کل داد، بعد فشار آوردن اینا دموکرات ها خودش گرفتن، چند صفحه سیاه داره، خیلی جا عبارات سیاه شده مثل اسناد CIA که فرض بفرمایید از 30 سال پیش به اون طرف در جامعه منتشر میشه، جای سیاست میگن به خاطر امنیت ملی. امروز دموکرات ها در دادگاه بردن که آقا این نمیشود که این گزارش سیاه باشد، ما میخواهیم از اصل قضیه رو بگیریم ببینیم چه نوشته است. و دادگاه رأی داده است به دموکرات ها و رد کرده موضوع آقای ترامپ و اینا که سو کرده بودن که این امنیت ملی و اینا، دادگاه گفته نه، اینا وکلای منتخب مردم هستن و این دموکرات ها این یه پیروزی بزرگ میدونن. مقصود این که همه چیز دست قانون هست. یک کودتایی شد در اردن سابق، خود ملک حسین مرد نجیبی بود، گرفتن یه سرهنگ رئیسشون گرفتن، اینو یک کسی که اهل اردن بود من میگفت، گفت که یک روز خب سرهنگ زندان کرده بودن، جرم کودتا مطمئن اعدام بوده و هرچی بوده، یه پیرزنی گریه میکرده اینا، گفت چه خبره؟ اومد گفت من پسرم از تو میخوام اینا، گفت که بهش گفت که بیا کنار من بشین، سوارش کرد بردش در زندان، گفت آقا پدر پسر ایشونو بیاریم بین تحویلش بدین، خودش اسون در خونه. خب این خیلی اخلاقه، ولی نشون میده که مملکت بی قانونه. یعنی امر یک نفره. حالا بگذاریم که در آمریکا هم پرزیدنت میتونه پاردون بکنه هر کسی رو بخواد، نه تنها پرزیدنت، گاورنران میتونن، اما جان ما در کشورهای دیکتاتوری بسته به امر دیکتاتور دست نظام دیکتاتوریه و آدم خسته میشه واقعا از این داستان. این همه ترس و وحشت پی در پی برای سالیان دراز، همواره تو این زندان ها شکنجه، همواره کتک زدن فرزندان مملکت، همیشه دار کشیدن، سرکوب کردن و آویزان کردن و اینها، معلوم نیست اصلا زندانی سیاسی معنی نمیده، ببخشید اصلا لغت مجرم سیاسی معنی نداره، نمیدونم شما حتما میدونید، هیچ معنی نداره زندانی سیاسی. political prisoner یعنی چی؟ political prisoner هیچ معنی نداره، یعنی معترضین. چون کسی که فرض بفرمایید الان خیلی نمیدونم داره مقام هست و خیلی آدم خوبی هست، فرد رژیم عوض بشه اون میشه پولیتیکال پریزن، یا هر کسی یه اعتراض کرد یه گوشه صحبتی کرد میگیرم میدنش در زندان میشه پولیتیکال پریزنه، هیچ معنی نداره واقعا. خلاصه مطلب این قصه‌ای که در آمریکا داره میگذره یک حکمت و عبرتی برای ما باید داشته باشه. خیلی چیزا ما میتوانیم بیاموزیم از پدری که داره با بچه 2 سالش استدلال میکنه کنار استخر، اون دوباره سوال میکنه، جواب میده، درست میشه که یه شخصیت بالغی است. این رفتار دموکراتیکه، استدلال. و اینجا ما که یه شبه کودتا کارمون رو یه سره میکرد، بعضی وقتا میترسیم این که نکنه اینجا دیکتاتوری بشه، فردا دوستانه برای شقه کنن، آویزون کنن اونجا و 4 تا نظامی بیان اونجا و سرنیزه بزنن و مثل بلایی که به روز ما آوردن به کرات و مرات شروع کنن یه عده بگیرن به تیر بارون کردن و یه عده با کتک دارن میبرن و یه عده شن روزنامه ها رو آتیش میزنن فلان. اما بنیاد این کشور به قدری عمیق هست، بلاز دموکراسی و قانون به قدری محترم هست که اگه دقت کرده باشید خود مردم عکس العملی ندارن، فقط در آمار شرکت میکنن. هر روز میشنوید که اینجا آمار گرفتن، گفتن آقا پاپولاریتی آقای ترامپ انقدر شده و آقای بایدن انقدر شده و گزینه دارن که قانون کارشو بکنه. این بهترین نوع ایست که میشود داشت از حکومت. من چون دیدم این برنامه رو تماشا میکنم، باز در واقع فکر کردم که یک اشارتی بکنیم به داستان استبداد، که واقعا نفرین بر استبداد وقت ما هم در اینجا دارد به پایان میرسد. اجازه بدید من یک بار دیگه اعلام بکنم برای هموطنانی که دیر آمدن که روز 27 در 6615 دسوتو اوینیو، دسوتو ویکتوری، اونجا پرده برداری هست از مجسمه کوروش کبیر در مرکز زرتشتیان و بسیاری از شخصیت‌های مهم دولتی و علمی هم اونجا خواهند بود برای سخنرانی و غیره، و شما می توانید شرکت بکنید و این مجسمه رو تماشا کنید. خیلی سپاسگزارم از شما. از سپهر گرامی، تا روز دوشنبه، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری .پادبین.com